اینجا تهران، جام جم، پخش شبکه رادیویی اقتصاد. ما رو همراهی بفرمایید.
شهروند مسئول، حامی سلامت. به منظور جلوگیری از شیوع بیماری کرونا و ثبت تخلفات این حوزه، سامانه جامع ارتباط مردمی موسوم به سجام آماده دریافت گزارش تخلفات این حوزه است. شما شهروندان گرامی می توانید گزارش تخلفاتی از قبیل احتکار لوازم بهداشتی، گرانفروشی و توزیع غیرقانونی محصولات بهداشتی و یا عدم رعایت دستورالعمل‌های بهداشت محیطی در جایگاه‌های عرضه سوخت، فروشگاه‌های زنجیره‌ای و نانوایی‌ها را از طریق این سامانه به آدرس sajam.scpd.ir و یا شماره پیامکی 3129 ارسال کنید. معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با مشارکت ستاد ملی مبارزه با کرونا.
خونه امن‌ترین جای دنیاست.
زیر سقف خونمون پر از خنده و شادیه، چون دور همیم خوشحالی، نگاه هم میکنیم و از گرم بودن خونواده لذت میبریم. چشمامونو میبندیم و خیالمون پر از راحتیه، چون ما تصمیم گرفتیم تو خونه بمونیم و زنجیر انتقال کرونا رو پاره کنیم و کرونا رو به خونه نیاریم، نه مبتلا بشیم و نه کسی رو مبتلا کنیم. ما در خانه میمانیم.
ما در خانه میمانیم.
همیشه جای شکرش هست، همه چیمون از این که هست میتونست بدترم باشه. این عشقی که به هم داریم واسه هم وقت میذاریم میتونست کمترم باشه. یه چیزی میشه دیگه، قصه ها تو بس کن. یه چیزی میشه دیگه، حال تو عوض کن. یه چیزی میشه دیگه، به این روی سکه چشام رو ببندیم. یه روزی میرسه که به این روزا میخندیم. یه چیزی میشه دیگه، یه چیزی میشه دیگه.
مصرف کننده، مدیریت انتظارات مشتریان، بهره‌مندی از یک دیباچه شنیداری اقتصادی. رادیو اقتصاد. مصرف کننده، مدیریت انتظارات مشتریان، بهره‌مندی از یک دیباچه شنیداری اقتصادی. رادیو اقتصاد.
رادیو تخصصی اقتصاد،
موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز. تلفن 22 65 25 25
و سامانه پیام کوتاه 30036 37.
نشانی الکترونیکی رادیو اقتصاد، رادیو اقتصاد .irib.ir.
و شماره 162 یعنی روابط عمومی سازمان منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هست.
از طریق تهیه دستگاه مبدل دیجیتال یا ستاپ باکس شنونده برنامه های دائمی رادیو تخصصی اقتصاد باشید. هر روز با شما، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز.
رادیو تخصصی اقتصاد،
رادیوی هر ایرانی. مدار مصرف.
به نام خدا و سلام بر شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو اقتصاد، خوش آمدید به این شبکه رادیویی با برنامه برمدار مصرف. با افتخار در خدمت شما هستیم و ما در برنامه برمدار مصرف تلاش میکنیم به ذائقه بازار بپردازیم در حوزه‌های مختلف اقتصادی و نخستین برنامه رو در حوزه فرهنگ داریم تقدیمتون میکنیم. بخشی از فرهنگ که چاپ کتاب هست و مشخصا به صنعت چاپ و سازوکار نشر در انتخاب کتاب، اینکه چاپ و انتشارات چقدر میتونه در ساخت سلیقه مردم، شکل دهی به ذائقه فرهنگی مردم و یا خدای نکرده در تنزل سلیقه مردم نقش داشته باشه و فرهنگ غالبی که باعث میشه چاپ کتاب به سمت و سویی بره که احتمالاً بازار اونو بپسنده و یا نپسنده خواهیم پرداخت. خواهش میکنم با ما همراه باشید. مهمان برنامه امروز بر مدار مصرف جناب آقای نادر قدیانی هستند از ناشران قدیمی کشور. آقای قدیانی خدمتتون سلام میکنم، خوش آمدید به رادیو اقتصاد برنامه بر مدار مصرف.
سلام عرض میکنم، سپاسگزار هستم که به موضوع کتاب کتابخانی میپردازید، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. این صنعت کاملا خصوصی است آقای قدیانی، یعنی چاپ و نشر کتاب صنعت خصوصی است، نه الان در گذشته این روال رو داشته. اما نمیدونم چی باعث شده در تقریبا دو دهه گذشته تمام نهادهای دولتی، شاید برخی نهادهایی که دولتی نیستند اما نهادهایی هستند که مشغول فعالیت فرهنگی هستند، نهادهای عمومی، برای خودشون چاپخونه دارن. یعنی اینکه ما یه آقای قدیانی داریم که سالیان متمادی است ناشره و میتونه برای حوزه‌های مختلف کتاب چاپ کنه، حتی سلیقه سازی بکنه، ارتقاء سطح سلیقه مردم رو، زمینش رو فراهم بکنه، اما میبینیم که در یه حوزه‌های خاصی چاپ میکنه. و وقتی از آقای قدیانی سوال میکنیم که آقای قدیانی چی چاپ میکنید، چرا چاپ میکنید، چقدر چاپ میکنید و چقدرش به فروش میرسه، واقعا نمیدونیم که چه پاسخی ازش میشنویم.
بله، خب بنده با توجه به اینکه الان نزدیک نیم قرن هست از کتاب فروشی آغاز کردم سر نوجوانی و خب 15 سال کتاب فروشی بودم و با علاقه مردم و شرایط جامعه 3500 عنوان کتاب منتشر کردم.
بله.
که به هر حال این یک بخشی از استفاده از علاقه مردم در نمایشگاه ها، در مجامع عمومی، از طریق اطلاع رسانی به دست میاریم و به هر حال سلایق مردم و شرایط زمانی و روز به روز به هر حال تغییر و ناشری و نویسندهی تطویرگری میتواند با شرایط روز همگام باشه که دقیقا بتونه شرایط موقعیتی خودش درک کنه.
نسبت به یک دو دهه گذشته پارادایم نشر رو عوض کردید؟ مثلا توی حوزه‌ای کتاب چاپ میکردید، بعد الان دیدید که اون چاپ اون کتاب ها الان خیلی به شغبال نمیشه، عوض کردید، یه جور پارادایم شیفت کردید، رفتید به سمت چاپی کتاب، این کارو کردید تا حالا؟
ببین، ما 3500 عنوان کتاب امروز منتشر کردیم، شاید نزدیک 10% اینها از دور خارج شده باشه با شرایط زمانی.
خب.
که ما زیاد تخصصمون در حوزه کودک نوجوان هست. خب. غالبا کتابایی رو میمونیم که چاپ میکنیم که چه بحث اون قدیمی ها ارزش بیشتری امروز برای خیلی از خانواده ها پیدا کرده.
خب.
و قشر جوان و تحصیل کرده امروز ما که وقتی که میاد دم غرفه کتاب نمایشگاه کتاب انتشارات قدیمی فروشگاه ما هر جا،
بح.
خود این پدر مادره تا دیروز کتابای ما رو خوندن، امروز برای بچه‌هاشون اومدن میگن همون کتابی که خودمون خوندیم مجددا میخرن برای بچه‌هاشون.
بله.
بعد در نتیجه شرایط زمانی مهم هست، ولی به هر حال کتابخانی هم با مدیریتی که مؤسسه انتشاراتی دارن توانستن خودشون رو با شرایط زمانی به روز برسونن. به اطلاع زیاد ما عقب نیستیم.
یعنی الان شما این کارو کردید تو حوزه کتاب.
بله.
کودک و نوجوان. الان با 10 سال گذشته چه فرقی کرده صنعت چاپ و نشر تو این حوزه که بهش اشاره کردیم؟ چه فرقی کرده؟
ببین، ما صنعت نشر رو بخوام بیا 4 دهه اگر تقسیم کنیم، دهه اول انقلاب اوج شکوهمند انقلاب اسلامی مسائل ادبیات کودک و نوجوان ما،
خب.
تیراژ های 20,000، 30,000، 50,000 دیده میشد. نویسنده های خوب شکوفا شدند. ولی به دهه‌های دو دهه گذشته که می‌فرمایید به علت رشد جوان‌های بسیار زیاد و روی آمار به 18200 ناشر پروانه نش داشته باشند بعد 90% تولید کتاب کشور دست 100 تا ناشر باشه، خب طبیعیه که اینها خودشون یک سری مشکلات رو جامعه به وجود میاره و سمت سوی رفتن کتاب های سطحی بازاری و همین بیتوجه بودن همین ناشرهای جوان و تازه کار بدون کارشناسی.
یعنی الان میفهمید که صنعت نشر درش انحصار وجود داره، رقابت نیست؟
رقابت هست، اتفاقا خیلی هم هست،
ولی رقابت زیاد شده. یعنی
برای
زیاد شده.
برندهایی که ناشرهایی که توانستن برند خودشون رو حفظ بکنن
مثل خود شما،
مثلا حالا منم اگه بذاریم کنار بخوام یه بحث که مثلا فرض بگیم کانون، مثلا
خب
کانون یک مؤسسه دولتی است که اون کانونی که تقریبا 40 سال ثبات داشته زیاد موفقیت داشته دیده نشده ها، ولی مردم به دلیل اینکه کودکان و جوانان به برندش قبول دارن.
یکی از علت‌های تغییر ذائقه ها یا اینکه مردم شاید نشه ذائقه‌شون رو خیلی عوض کرد، گفتی 10% تغییر کرده، اینی که نگاه دولتی به این صنعت شده.
ببین راه ها که الان نویسنده ها و داخلی ما غالبا غیر فعالن، علتش هم اینه که تیراژ های 1000 نسخه حق و تعلیفی بهشون نمیرسه که معاش زندگی بکنه، مجبورن شغل دوم سومو که نویسندگی بشه
خوب.
و اینم علتش همون 18000 تا ناشره.
پس الان شما میفرمایید که صنعت نشر اونقدر نمیتونه تاثیرگذار بشه در تغییر ذائقه مردم.
چرا؟ ببین تاثیرگذار هست با عناوینی که الان ببینین کتابهایی که عناوین انقدر زیاد داره سالانه، ما حدود دهه اول دوم تیراژ بالا داشتیم عناوین پایین تری داشتیم
خب،
ولی الان در دهه اول گذشته تیراژ بسیار اومده پایین ولی عناوین فوق العاده رفته
خب
بالا.
وقتی تیراژ پایین بیاد و نویسنده خب. حاضر نشه خب بنویسه،
همین علتش اینه که محل عرضه و ویترین کتاب فروشی موجود جامعه ما که انقدر برای مردم کمه و ناشناخته هست، یک کتاب همه جا عرضه نمیشه. یک کتاب ببینیم 5 سال تو کتاب سال شده، کتاب خوبی هم هست، ولی خیلی از خانواده ها بیخبرن، جوان ها از این کتاب ها بیخبرن. بعد در نتیجه این کتاب خانی که ما توقع داشتیم تقریبا مورد قبوله.
پس میفهم با این روالی که شما میفهمید یعنی صنعت نشر الان نمیتونه ذائقه مردم رو عوض کنه یا حتی خودشو به درستی معرفی کنه، درسته؟
ببین تنها که نمیتونه، همه با همن، همه رسانه ها به حال دیداری شنیداری، همه با همدیگه باید کمک کنن به صنعت کتابخانی رشد بکنه.
یعنی ابزارهای دیگه ارتباطی صنعت نشر رو به حاشیه برده؟
ابزارهای دیگه نه، خود صنعت نشر خودش حاشیه برده به دلیل سیاست‌های غلط مسئولان فرهنگی و صدور بیش از اندازه پروانه نشر. ببین ما الان در حدود یک ماه اندی در دوران قرنطینه هستیم.
بله.
این دوران قرنطینه خودش یک بهانه‌ای بود که می‌توانستیم که مردم را کتابخون بیشتری بکنیم. خب محل‌هایی که از قبیل فروش الکترونیکی داشتن یا مثلا خود مؤسسه ما الکترونیکی داشتیم، می‌بینیم چندین برابر فروش رفته بالا، تعطیل بودیم.
درست.
فروشامون افت کرده. ولی این مسائل الکترونیکی تونسته 15% اقتصاد نشر رو زنده نگه داره.
خیلی متشکرم ازتون جناب آقای نادر قدیانی، از ناشران قدیمی کشور در حوزه کودک و نوجوان. با برمدار مصرف ما رو همراهی بفرمایید. شنوندگان ارجمند،
با هم بیاموزیم. قبل از مصرف کاغذ تصور کنیم صدای باد در لابلای درختان یک جاده زیبا، به سایه های دلنگیز درختان در یک عصر تابستانی. قبل از هر پرینت فکر کنیم آیا واقعا نیازی به چاپ کاغذ هست؟ همواره بخش های مهمی از متن را پرینت بگیریم.
اطلاعات را به صورت الکترونیک آرشیو کنیم، نه کاغذی. کاغذ در محیط‌های کاری و اداری جزو دارایی‌های خود ما شهروندان هستند. و درختان، دارایی‌های همه ما، سهم ما از زندگی، سهم ما از نفس کشیدن. با مصرف کاغذ سهم
نفس‌های فرزندانمان را
کمتر نکنیم. همواره و همواره سبز بیندیشیم.
شنونده برمدار مصرف هستید از رادیو اقتصاد. این نخستین برنامه در سال 99 هست که تقدیم شما هموطنهای عزیز و ارجمند میشه. سامانه پیام کوتاه رادیو اقتصاد 30036 37 و تلفن گویای 24 ساعتی شبکه هم 27862098 است. خوشحال میشیم درباره موضوع برنامه که صنعت نشر هست، نظراتتون رو با ما در میون بگذارید با این پل‌های ارتباطی که عرض کردیم. مهمان گرانقدر ما در استودیو جناب آقای نادر قدیانی هستند، از ناشران قدیمی کشور. آقای قدیانی، یه نگاهی به بازار بکنیم. به همون میزان که تولیدکننده‌ها متعدد شدن و متنوع شدن و اشاره کردید در فراز قبلی صحبتتون که مجوزهای بی حد و حصر داده شد و خیلی از ناشران آمدن، به کرات هم تأکید مسئولان سیاستگزار حوزه فرهنگ این است که فرهنگ کتابخونی بایستی تقویت بکنیم. همواره هم هر سال آمارهای منتشر میکنن که کتابهای حوزه الف مثلا چه تعداد چاپ شده، چقدر اقبال شده بهش و حوزه ب به چه ترتیب و به همین ترتیب سایر حوزه ها بهش اشاره میکنم. چقدر معتقدید که تغییر روش کتابخانی مردم، اینکه ما از کتاب رفتیم سمت فضای مجازی، تلفن‌های هوشمند، کتاب‌های صوتی یا کتاب‌های دیجیتال، چقدر فکر می‌کنید الان چاپ کاغذی کتاب جای خودش رو داده به حوزه‌های دیگه و ذائقه مردم عوض شده؟ چقدر فکر می‌کنید این اتفاق افتاده؟
ببین، ما در دهه 50 قبل از انقلاب تعداد ناشرای ما شاید به 50 تا ناشر حرفه‌ای هم نمی‌رسیدن، ولی در مقابل حداقل ما 500 تا کتاب فروشی حرفه‌ای داشتیم در کشورمون. در همه جای دنیا هم همینه. در ژاپن ما الان حدود 2500 شبکه توزیع کتاب فروشی داریم و تعداد ناشرانش به تعداد 70 ناشر بیشتر نیست. بعد این 70 تا 100 تاشون خیلی فعالن در ژاپن. در کشور ما همکنون که الان دارم با شما صحبت میکنم 18200 آمار نشرمون و کتاب فروشی استخوندار ما شاید به 500 تا هم به 300 تا هم شاید نرسن. و در چنین شرایطی با مسائل الکترونیکی که خب این سالهای اخیر با مسائل مطرح شد، با موجی که اومد همه فکر میکردن که کاغذی خواهد مرد. ما در همون انگام میگفتیم همچنین چیزی امکان نداره.
شما یه همچنین نگاهی دارید؟
محاله. و الان سالهای اخیر، در 3 سال اخیر، 5 سال اخیر، باید مجددا در دنیا کتاب کاغذی نسبت به اون موج اولیه باید جایگاه خودش رو پیدا کرده. ولی هرگز کتاب کاغذی از بین نخواهد رفت. ولی اون توقعی که ما داشتیم که جمعیت 30 میلیونی قبل از انقلاب ما، جمعیت 80 میلیونی امروز ما، با این شرایط به نظر من این تیراژهای امروز موجودی ما در تیراژ و عناوین گسترده جمعش مورد قبوله. ما مشکلمون عناوین فوق‌العاده‌ای رفته بالا، تیراژهای 10-20 تا شده 1000 تا 2000 تا 700 تا 1000 تا. این جایگزین اون شده.
معتقدید این عناوین متعدد تأثیری گذاشته بر فرهنگ کتابخانی
به نظر من گذاشته؟ ببین الان مثلا ببین شما امروز یه خانواده، همون چیزی عرض کردم، نسل جوان ما، نسل جوانی که مثلا دهه 60 دهه 70 اینا به دنیا اومدن، پدر مادران جوان امروز ما هستن و غالب اینا 80-90% اینها به اصطلاح تحصیل کرده هستن، فرزندانشون دارن تحصیل کرده به بار میان، با همه مسائل الکترونیکی، با همه مسائل موبایل الکترونیکی بچه‌ها دلاتشون بازی میکنن، ولی به هر حال مورد قبوله.
این نگاه حمایتی که به صنعت نشر و کاغذ میشه، اینکه ما با عرض 4200 عرض ترجیحی باشتی کاغذ وارد کشور بکنیم تا کتاب ارزان به دست مردم برسه، چقدر این نگاه رو شما قبول دارید؟ نمیدونم در جریان هستید یا نه آقای قدیانی، بزرگترین کارخونه کاغذ کشور داره به فروش میرسه، یعنی تعطیل شده در مازندران. با اینکه تکلیف قانونی داشت به ازای درختانی که قصد میکنه دو برابر اون جنگل ایجاد بکنه، اما بالاخره داره تعطیل میشه. یعنی ما سیاست کاغذ یا در واقع میشه گفت استفاده از کاغذمون داریم میره به سمت واردات، و با توجه به افزایش قیمت ارز ما شاهد افزایش هزینه چاپ کتاب خواهیم بود. باز تو این شرایط معتقدید که چاپ کتاب به محاق نخواهد رفت؟
من عرض خدمت شما در مسائل اقتصادی من معتقدم که ما در کشورمون در 14 دهه گذشته بزرگترین ضربه رو از مدیرانمون خوردیم تا به طول مسائل اقتصادی خودش. در مسائل کاغذ هم همینطوری، ما مثلا کاغذ ارز 4200 تومان شنیدیم و کاغذهایی خب ما مثلا کاغذی که ما 18 ماه قبل می‌خریدیم بندی 70000 تومان با اند 4200 تومان ما فروختن 150 تومان، دو برابر بس. خب این در صورتی که با همین ارز آزاد 15000 تومانی هم وارد بشه 250 تومان قیمتشه، همون 250 تومان تو جامعه فراوان باشه، ما نمی‌خوام 150 تومانی رو نمیخوام، این خودش فساد آوره اصلا، کلا نشر نابود میکنه این شرایط. و در صورتی که من کلا ورود تمام نهادها رو به هر شغل در حوزه نشر مخالف میدونم.
آیا این به خاطر این نیست که به صنعت نشر کشور اعتماد ندارن یا معتقدن که صنعت نشر کشور توانایی حمایت از چاپ حوزه‌های مختلف از جمله آموزش و پرورش، از جمله وزارت ارشاد، از جمله نیروی انتظامی، از جمله نهادهای دیگر رو نداره؟ آیا به خاطر این نبود که رفتن به سمت ایجاد نهاد چاپخانه دولتی؟ آیا به این خاطر
نبود؟ من معتقدم که اینها ضعف مدیریتشون بوده.
چرا به چاپخانه های بخش خصوصی اعتماد نکردن؟
خب نکردن همه عرض میکنم ضعف مدیریت. این در کجای دنیا یک کشور خودکفاست در همه چی؟ اصلا ما چرا باید کارخانه تولیدی کاغذ داشته باشیم یا نداشته باشیم؟ اگر توانایی داریم خب حرفه‌ای کار کنیم، خب اگر توانایی نداریم کارخونه رو چرا تأسیس کردیم؟ خب بریم وارد می‌کردیم چه یادداشت؟ نه در چیزی دیگه در خود رو موفق می‌شدیم. در هر بخشی که دولت دست گذاشته روش همه رو نیم‌بند و غیر موفقیت و نصف کارا ول کرده، هیچ صنعت در همه صنعت در ایران نیمچه خب دستش گذاشتیم، ولی تو هیچ کدوم موفقیت 100% نرسید.
خیلی متشکرم از شما جناب آقای نادر قدیانی، از ناشران قدیمی کشور در حوزه کتاب کودک. با برمدار مصرف ما را همراهی بفرمایید. شنوندگان ارجمند،
کتاب ها را با گوش جان بشنوید.
همه اهل شیراز می دانستند که داشاکل و کاکارستم سایه دیگر را با تیر می زدند.
ماهی سیاه کوچولو
یک عاشقانه آرام.
ماهی سیاه کوچولو شناکنان میرفت و فکر میکرد، تو هر وجب راه چیزایی میدید و یاد میگرفت.
محبوبیت کتابهای گویا روز به روز افزایش یافته است، زیرا امکانی را فراهم کرده است که مردم به وسیله آن قادر خواهند بود از طریق گوش دادن به دستگاه‌های قابل حمل به مطالعه بپردازند.
و همچنان که می رفتند، عیسی مسیح وارد دهکده ای شد و زنی به نام مرتاح او را به خانه اش مهمان کرد. مرتاح خواهری به نام مریم داشت که پیش پای عیسی نشسته بود و به سخن او گوش می سپرد. اما مرتاح که گرفتار خدمت به او بود.
کتاب های گویای تعاملی برخلاف کتاب های غیر تعاملی که شنونده کتاب به صورت منفعل عمل می کند و فقط می تواند به داستانی که از قبل ساخته شده و یک سیر خطی ثابت را دنبال می کند گوش کند. ایده این است که داستان را به قطعات مختلف تقسیم می کنند و به کاربر اجازه داده می شود از یک قطعه به قطعه دیگر به منظور توسعه شخصی خط داستان حرکت کند. کتاب ها را با گوش جان بشنوید.
آقای قدیانی، به عنوان جنبندی برنامه بفرمایید که صنعت نشر برای اینکه محتوای فاخر تولید کنه و بازار رو به سمت خودش بکشه باید چی کار بکنه؟
من معتقد هستم که مسئولان ما دخالت نکنن در کارهای فرهنگی. صنعت نشت و اهالی قلم رو به حال خودشون وا بگذارن و خودشون راه خودشون رو برای رشد کتابخوانی در جامعه پیدا خواهند کرد و در هر شرایطی علاقمندان و عاشقانی هستن که یک جوری به هر حال تلاش بکنن و راه خودشون رو پیدا بکنن.
خیلی ازتون ممنونم جناب آقای قدیانی، از ناشران قدیمی کشور در حوزه کودک و نوجوان. به حال کسایی که صدای ما رو میشنوند شاید از دوران کودکی با کتابهایشون رشد کرده باشن و کتابخون شده باشن. امیدوارم که این مسیر خیلی رو که شما نیم قرن آغاز کردید همچنان ادامه پیدا بکنه.
در تهران قدیم کتاب فروشانی وجود داشتند که به آنها تسمه کش می گفتند. کتاب ها را روی هم می چیدند و دور آنها تسمه چرمی می انداختند و روی شانه حمل می کردند و در بازارها فریاد می زد. مردم خصوصی ترین و خطرناک ترین کتاب های زمانی خود را از آنها می خواستند. کتاب فروشان بساطی به عکس کتاب فروشان مغازه‌دار از این شیوه اقتصادی پیروی می‌کردند که کتاب به سرعت به فروش برود و سرمایه ولو با سود کم هر دو ماه یک بار برگردد و همین روش اقتصادی به گردش سریع‌تر کتاب کمک می‌کند. کتاب فروشان بساطی به فرهنگ جامعه و گسترشان عشق می‌ورزیدند و نشر کتاب را وسیله سودمندی در این راه می‌دانستند. در گذشته نیز همواره کتاب فروشان بساطی توانستند با رواج فرهنگ کتابخوانی در سالهای قبل از انقلاب و در دوران پر التهاب حوادث اجتماعی نقش پررنگی در فرهنگ کتابخوانی مردم ایفا کنند.
از شما شنوندگان ارجمند هم سپاسگزارم که بر مدار مصرف رو گوش کردید. به اتفاق مهمان محترم برنامه و همه ی همکارانم ضمن آرزوی ساعات و اوقاتی خوش از شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
بازار ایرونی پر از صفا و مردونگی کاسبای ایرونی، پر از حرکت و پویایی، پر از غیرت، پر از برکت. تو تک تک حجرهاش که قدم میذاری غرور تمام وجودت رو فرا میگیره. با دیدن کالاهایی که توسط هنرمند و صنعتگر ایرونی تولید شده،
دست تو دست هم میذاریم دنیایی تازه میسازیم. تو مسیر دین و میهن حاضریم که جون ببازیم، به سختی ها رو جا میذاریم، اگه کوه اگه سنگه. توی جاده های روشن هم سفر شدن قشنگه، هم سفر شدن قشنگه.
بازار ایرونی شنبه تا چهارشنبه رأس ساعت 11 رادیو اقتصاد.
یکی از خطرات